الله الرحمن الرحیم دست خارج فر سیه یکه نوید حروف استاد سیه تعمدش رو بیدیم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و ضمیر الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و عهد الطاهر واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه قبل در ضمن بحثی که در مورد نحوه ارث اولو الارحام صحبت میکردیم عرض کردیم که در روایات چندی با آیه اولو الارحام تمسک شده بر نحوه ارث اولو ارث اولو الارحام به این که به نحوه الاقرب فالاقرب هستم. من یه مرور سریع رو روایات کردم، روایاتی که ازش این مضمون ولو فی الجمله استفاده میشه یاد داشت کردم. حالا این روایات رو میخونم. من سر درست هستم میبخشید. یکی از جامع الاحادیث آدرس میدم، رقم 44618.
افرادی در طول هم باشن
این هر کسی که پایین ترین رتبه حدیثی رو داشته باشه نتیجه تابع بوده. مثلا اگر یک نفر موثقه باشه، یک نفر صحیحه باشه، روایت موثقه میشه. یا مثلا یک نفر حسنه باشه، یک نفر صحیحه باشه، روایت صحیحه حسنه میشه. ولی اگر در عرض هم باشن نتیجه تابع عامه، یعنی اون اشرف افراد هست طبیعتا قانونش مشخصه دیگه، که میگن تابع اخصه در جایی هست که در طول هم در سلسله سند. اینجا خب یکی از طرقش که طریق محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد وقت صحیحه هست، این روایت به وقت صحیحه متصف میشه. خب علی الحسن ابن محبوب که خوب بحث درش نید، انا ابو ایوب القراز که خزاز اینجا نوشته غلطه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی کتاب علی علیه السلام ان کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجر به الا ان یکون وارثون اقرب للمیت من فیحجبه. این نکته عرض بکنم، من تو این آدرس هایی که دارم یادداشت میکنم فقط آدرس هایی که روایت آیه قرآن رو تفسیر میکنه الان نمیخونم. اون چیزهایی که تفسیر آیه قرآن کرده یه قانون عام ارائه میده، این قانون عام که اصلا ارث اولوالارحام به نحو الاغلب فالاغلب هست. روایت زیادی هست که در یه مورد خاص مثلا فلان میگه، مثلا عمه اگر برادر داشته باشیم و عم داشته باشیم برادر بر عم مقدمه. به واسه که تطبیقات قانون اولوالارحام خیلی زیاده، من اونا رو نمیخونم. اونایی که به طور کلی یا یه قانون عام رو ذکر میکنن، حالا این قانون عام رو چه تفسیر آیه باشه چه تفسیر آیه نباشه، اینم یک روایت دیگه. روایت دیگه 44630 هست، روایت دعائم الاسلام هست. ۴۴۶۳۰ روایت این هست، عن جعفر بن محمد علیه السلام. حالا اون روایت یونس رو ۴۴۶۲۹ ویروس کندیم. یونس اندج و نبی عبدالله علیه السلام قال ازل تفت الغرابات فصابر احقابی میراث غریبه، یا ازل تفت الغرابات فصابر احقابی میراث غریبه فیسته و اصلا کل واحد من اون مقام غریبه رو که ویروس کندیم اون ارسلت. این روایت روایت انجعفره نو محمد دعوام الاسلامه، که اینم خب از سندی قابل اعتماد نیم، هم مرسل هست هم مؤلف دعائم الاسلام، امامی مذهب یعنی شیعه اثناعشری. یک فیروزی عرض میکنم باب دعائم الاسلام رو تو بعضی کتاب ها گفتن که نمیدونم شافعی بود ثم صار امامی، یا بعضی ها تصور کردن این کلمه امامی دال بر این هستیم مثلا اسم عشری هست همسانی، در حالی که امامی اهم از اسم عشریه. امامیه در مقابل زیدیه، طرف زیدیه امامی نیستن. شیعه در واقع دو فرقه اصلی تقسیم میشه، فرقه امامی و فرقه زیدی. و بله گاهی اوقات امامیه به معنای خصوص امامیه اسم عشریه اطلاق میشه، ولی الزاماً امامیه به این معنا نیست. بنابراین فتحیه، واقفه، ناموسیه همه اینها داخل در امامیه هستن. و همچین اسماعیلیه که صاحب دعوت الاسلام اسماعیلی بوده، کتابی داره الارجود از المختاره، شعرهای در مدح خلفای فاطمی و امامتشون و امثال این ها، خیلی واضحه امامی بودنش. و اصلا کسی که پایه های امامت و خلافت فاطمی ها رو استوار کرده صاحب دعوام الاسلام بوده. البته خیلی از روایاتش رو از کتب ما اخذ کردیم، مطلب هست و منابعی که از این کتاب در اختیار. این صاحب دعوام الاسلام یک کتاب مفصل تر از دعائم داشته به نام ایزا. ایزا کتاب تقریبا یک شرح‌گویی و دعایم هست. قطعه ای از این کتاب موجوده و اخیرا هم چاپ شده. تو به نظرم میراد تاریخی شیعه به چاپ شده دیدم. اونا خب کتاب های از این ایضاح قاضی نعمان رو که مصدر ایضاح بوده ذکر کردن، خیلی هاشون کتاب های ما هستن، مثل کتاب حلبی، نمیدونم از کتاب حلبی عقد کرده، از کتاب جعفریات، جعفریات معروف عقد کرده و از این سری کتاب های دیگه که لیست کتاب هاش هم تو بعضی از مقالات بعضی ها ارائه دادن. ولی به هر حال صاحب دوام الاسلام روایات رو یه مقداری دستکاری میکنه، یعنی به اون جنبه فتوایی مقدار عامش میکنه و اینجور صاف اون روایت رو هم نقل نمیکنه. اینه که معمولا روایت های صاحب دوام الاسلام عبارتهاش تبهیانه تره، عبارتهای از اون حالت روایت به جنبه فتوایی چیز کرده. حالا همین عبارت مرحبتی هم تا حدودی هم جوره. عن جعفر محمد علیه السلام انه قال انما ترجع الفرائض الى ما کان فی الکتاب. در مرحله اول اون فرائضی که در کتاب به صورت تفصیلی بیان شده تعیین شده. ثم من بعد الکتاب الاقرب فالاقرب. مرحله بعد اصول الارحامه که به نحو الاقرب فالاقرب هست. لقولهی جملتن و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. چون به نحو اجمال اولو الارحام اولا بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله این ارث رو بیان کرده. یک ارث تفصیلی داریم، یک ارث اجمالی. ارث تفصیلی اون مواردی هست که فریضه تعیین شده، ارث اجمالی این مواردی که این شبیه این عبارت سبق الرضا هم هست که میگه ارث دو قسمت داریم، ارث مفصلتن و مجملتن. مفصلتن آیه فرائض، مجملتن آیه اولو الارحام. فکل من یستحق المیراث بالقرب ینفرد بهی دون من هو ابعد منه و یحل فیه محل من تسبب بسببه و یرد علی کما یرد علی من تسبب بسببه. این همون تعبیری که کل فی رحمین به منزلت رحم الذی یجربه یا اذا التفت الغرابات مضمون اونهاست، ولی مضمون رو یه مقداری عبارتهای فقهیانه تر هست و با عبارتهای معروف معروف فقهی نزدیک تر هست. میگه هم ارث رو میبره، هم بهش رد میشه، هم قوانین ارث که اصل ارث بردن و رد و امثال این هم در مورد این یاد میشه. خب اینم این روایت. روایت بعدی 44682. حالا من در خیلی سریع نگاه کردم، شاید از لابلای بعضی روایات دیگه هم چیزای استفاده میشه، اونا رو دیگه من خیلی سریع نگاه کردم. کل روایات رو گیرو میراث و لابل ساخر مرور کردم، دیگه چه ممکنی که بیاد دست من در رفته باشه. تفسیر حیاشی هست از قراره نبی جعفر علیه السلام فی قول الله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. میگه ان بعضهم اولا بالمیراث من بعض لان اقربهم الیه رحمن اولا به. حالا رحمن تو کروشه هست. ثم قال ابو جعفر علیه السلام انهم اولا بالمیت و اقربهم الی امه و اخوه و اخته لامه و ابیه الیس الام اقرب الی المیت من اخوته و اخواته. حالا نحوه خوندن عبارت رو اینجوری بخونی بیتم عبارت خوندنش انهم مثلا میخواد بگه اولا بالمیت و اقرب هم الی این انهم یعنی اولو الارحامی که در آیه قرآن هست مراد اولا بالمیت و اقرب و ملعی هست و امه و اخو و سبول امه و عبی اون حالا چجوری عبارت رو با قبل جد اعرابی تنظیم کنیم. برحال از این استفاده میشه که نحوه ارثبری بر اساس اقرب بل اقرب هست، هر کس اقرب بود او ارث میبره، ام جایی که ام باشه و اخو و اخت باشه ام ارث میبره چون ام اقرب به میت از اخوه و اخوات هست. روایت بعدی روایت قرب الاسناد 44-63 روایت قبلی مرسله بود تفسیر عیاشی. روایت بعدی محمد بن ولید قال حدثنا حماد بن عثمان قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام که روایت صحیح هست ان رجل مات و ترک امه و اخن فقال یا شیخ عن الکتاب تسأل او عن السنه قال حماد فظننت انه یعنی عن قول الناس، این عن السنه مرادش سنت واقعی نبود که سنت واقعی خب با کتاب سنت یعنی اون سنتی که عامه بهش معتقد هستن، اهل سنت که میگه همین اون چیزی که یعنی اهل سنت بهش معتقد هستن و خودشون رو طرفدار اون سنت میدارن، سنت تخیلی. قال قلت عن الكتاب قال ان علی علیه السلام کان یورث الاقرب فالاقرب کنه در کتاب از کتاب استفاده میشه این علی کان یورث الاقرب فالاقرب یک نوع تفسیری هست که حضرت علی از کتاب ارائه داده، این ارثی که از که آیه قرآن کتاب خدا استفاده میشه ارث الاغرب فالاغرب هست. این در واقع من تصور میکنم اون اهل سنه اشاره به یه روایت معروف اینها تو روایت عامه دارن، میگه که اگر ارث از کنم فرائض نبود فعلی افرت ذکر، اشاره به این هست. حضرت میگه این روایت هایی که اینا نقل میکنن اینا رو میخوایی یه کتاب رو میخوایی، میگه نه من کتاب رو میخوام. اون عن السنه که میگه اشاره به اون روایت معروف اصلا هست، این در واقع برای نفی تأثیب و امثالی ها داره. خب این هم یک روایت که روایت صحیح هست که اهل کتاب یا باید به آیه اولو الارحام ناظر باشه یا به اون آیهی که بله کلن جعلنا موالیه علی تقدیر، آیات کلی ارث رو این باید ناظر باشه، آیات شخصی که خب الان رفت الان رفت درش نخوابیده. بعدیش 44-709 تو ضمن بحث گفتم که یکی از چیزها از روایات استفاده میشه که الاغرب فالاغرب هست. این مقدمه این بود که وقتی بگن الاغرب فالاغرب ذکر نکنن که الاغرب فالاغرب به چه شکلی هست، این معناش اینه که به ترتیب ارث. یکی از مقدمات این بحث این بود که اساسا ارث رو در روایات به نحو الاغرب فالاغرب ذکر کردن. مقدمه دیگه چون بحث اطلاق مقامی بود که حالا بعد صحبت میکنیم، اون رو یه مقدمش رو در واقع این بود که من به صورت اجمالی تو جلسه قبل عرض کرده بودم، خواستم روایاتش هم خونده بشه که روشن‌تر بشه. خب 44-709 اینه روایت علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن الحسن الجرمی. علی ابن حسن الجرمی همون علی ابن حسن ساتری معروف هست که وابفی سرم عن محمد ابن زیاد ابن ایسا، محمد ابن زیاد ابن ایسا ابن عبی امیر معروفه، عن ابان ابن عثمان که خب در وثاقتش بحثی نیست، عن ابی بصیر که ابی بصیر یحیی اسدی هست، اصلاحاتش
همچنان که صاحب رساله عدیمت نظیر فرموده مثل باید موثق است. خود علی ابن اثر ابن فضال هم به اصطلاح فتحی استقه علی ابن اثر ابن فضال فتحی استقه علی ابن اثر جرمی واقفی استقه این که دو تا غیر امامی درش غیر اثنعشری درش باره. انا ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا مات علی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و کان یبیع التمر، خرما فروش بود یا نه انبار خرمایی داشته، فاخذ اخوه از تمره خرمایی که باقی مونده برادره گرفت، و کان له بنات فأتت امرأته النبي فأعلمته بذلك فأنزل الله عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر من الأمر فدفعه إلى البنات. این مال بناته؟ نه، بحث بنات خبایه و من صریحا داره که بنات ارث میبرن. البته این نه، اینو اب نداره، اینم نکته ای داره در موردش، اینو داشته باشید در موردش یه بعد روایت دیگر میخونیم برمیگردیم تو این روایت. اجمالش عرض بکنم، از روایات ما استفاده میشه که بنات دو سوم رو بالفرض میبرن، یک سوم دیگر رو بالقرابه میبرن. این روایت ظاهرش اینه کلش رو به بنات داد، پس بنابراین اون بحث رده که از آیه اولوالارحام استفاده میشه که تا وقتی که اولوالارحام وجود دارن و اقربش وجود داره به ابعد نمیرسه، از این روایت استفاده میشه که این شکلی که این روایت دیگر هم من میخونم حالا بعدا که بعضیاشون به اصطلاح اون چیز هست انزل الله علیه در واقع مجموع آیات ارث بهش ناظر هست، قسمتیش رو اون دو سومش رو با فرض هست، یک سوم بقیهش رو با به اصطلاح آیه اولوالارحام ازش استفاده میشه. یه نقلی که کتابهای اهل تسنن در ذیل آیه میراث هست که به جورای مختلف هم نقل شده که یکی از انصار از دنیا رفت و اون کسی که از دنیا رفت و برادری داشت و اون همسری داشت و دخترانی داشت، این برادر میت اومد، یه برادر میت همون هست، برادر میت تمام مال رو گرفته بود و میگه به پیغمبر مراجعه کرد، پیغمبر آمد دو سوم مال رو داد به تیر، اسمش چیه؟ این دو سوم مال رو داد به بنات داد و به برادرها هم یک هشتمش رو هم به همسر داد، بقیه هم داد به برادرها. یه همچین مضمونی تو روایات ما وارد شده. اون ظاهرا احتمال زیاد غیر از این، البته علاوه بر اینکه اون بنابر روایات ما اصلا درست هم نیست و در به اون برادرها چیزی حفظ نمیرسه که این روایت هم از این جهت استفاده میشه، اون ظاهرا غیر از اینه. این کان یبیع التمر من تصور میکنم که این عرض کنم این توی این روایت یک چیزی که وجود داره این هست که به همسر هیچی پرداخت نشده. حالا آیا دفع و الال بنات مراد چیه؟ یعنی این که این رو فهم ظاهر شده که همش فهم فرسیز هست بذاشته باشید که این چی میخواد این روایت بگه از این جهت که به هر حال این همسر داره نداره و اخذ اخوها از تمره نداره کانه هیچ صحبت این نداره که سهم زنه رو داده چیه؟ فقط از امرت و اندنگی فرمانیه اصلا طرف دوار سرسلت نه هیچ صحبتی یک هشتومی اصلا نیست. یکی حالا اینو یه تعمل بشه ببینیم تعبیر چی میخواد روایت بیان کنه. این احتمال داره که مثلا حالا اینو یه مقدار باید تعمل بکنیم ببینیم این رو باید باید چی کنیم. در حال اونش خیلی دون بحث ما دخالت نداره. حالا آیا مثلا به چه نحوی بوده و افکاری نه علیه تزیم که ازش استفاده میشه اینی که دخترها بر عموم بر برادر میت مقدم هستن و اون هم انزل الله علیه اونه که بخواهد بشکیز کردم آیه قرآن در این مورد نازل شده که این اشاره به این است که آیه اولوالارحام استضا میکنه که دختر بر عم مقدم باشه تمام سهم رو دختر ببره. خب اینم 44-79 بود. بعدی 44-17 44-17 همون روایت حماد بن عثمان بود که قبلا خوندیم. نقل دیگه اون روایت هست، یه مقداری تعبیرش فرق داره. الحمادی نقل معنای درش رخ داده. الحماد بن عثمان قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن رجل ترک امه و عکاف فقال یا شیخ تريد على الكتاب؟ قال قلت نعم. قال كان علی علیه السلام یؤتی المال الاقرب فالاقرب. قال قلت فالاخو لا يرث شيئا؟ قال قد اخبرت ان علی علیه السلام كان يؤتی المال الاقرب فالاقرب. این روایت. روایت بعدی 44-722 روا احمد بن محمد بن ابی نصر عن الحسن بن موسی الخیاط عن الفضیل بن یسار قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول. نمیدونم این روایت تو الان یه قضی آشنا بحث سندی شما کردیم اونجا حسن موسیل خیاط یا حناد چیزایی به نظرم نه این خیاط یا حناده این که یا حسن ابن موسیل یا حسین ابن موسیل و نمیدونم بحثشو کلاس من مطرح کردم یا نکردم. به نظرم روایت رو خوندیم ولی بحث حسن موسیل خیاط یا حنادش مون که حیاط خیاط درسته، حناد درسته، حسن درسته، حسین درسته و این رو برای رفقا مراجعه کنن که این خیاط یا حناد حسن یا حسینه و این چیه؟ 44-722 حالا من روایت رو میخونم. یکی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از حسن یا حسین نام نقل میکنه حسن ابن از این که اینجا حسن موسیل خیاط وجود داره بسیار کلی میخوام بگم اون کسی که شیخ احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست حسن ابن موسیل خیاطه یا حسین ابن موسیل خیاطه. من یه جایی تو بعض نوشتجات هم نوشتم به نظرم کلاس مطرح نشد که این مراد کدوم هست اینها. حالا علیه تقدیر اینو رفقا مراجعه بکنن و ما در جلسه بعد صحبت کنیم. روا احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الحسن ابن موسی الخیاط عن الفضیل ابن یسار قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول لا والله ما ورث رسول الله ما ورث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباس ولا علی ولا ورثته الا فاطمه و ما کان اخذ علی علیه السلام السلاح و غیره السلاح و غیره الا انه قضا انه دینه ثم قال ولوالارحام بعضهم اولا و بعض فی کتاب الله. که این اشاره میکنه حضرت علی چون این مطلب تو روایات هست که به اصطلاح سلاح پیغمبر و زره و تو بعضی روایات اشاره کرده که پیغمبر اموالی که داشته این اموال محدودی هست که داره اون اموال رو حضرت علی صلوات الله علیه ارث نبردن چون وصی پیغمبر بودن از باب این که دین پیغمبر رو ادا کنن اونها رو به اصطلاح برداشتن تا با او به اصطلاح ادای دین بشه، چون ارث به هر حال بعد از وصیت هست. حالا این نکته رو هم اینجا عرض بکنم، اینکه در روایات در ماجرای فدک و خطبه فدکیه از زهرا هیچ صحبت از نهله نیست و اصلا صحبت فدک نیست. خطبه فدکیه هیچ صحبت فدک اصلا نیست. این چجوریه که هیچ از فدک صحبت نشده؟ دو جور تو مجموع کلمات من نگاه میکردم استفاده میشه و بنابراین نه اصلا اسم تو خطبه حضرت زهرا کلمه فدک، این که ما فدک داریم و اینا، هیچ صحبت نشده. صحبتش صحبت میراثه، افی کتاب الله انتر صحبی و میراث نهله بوده، اصلا ارث نبوده. میراث چیزی بوده که ارث بود، ارث نبوده، اصلا نهله پیغمبر بوده و امثال اینا. این چطور هست که به این شکل در این روایت وارد شده؟ دو جور تو کلمات استفاده میشه که یکی این که من رو مجلسی این رو تو ذیل روایت داره، میگه که نه حضرت وقتی مایوس شدن از این که اینها به عنوان نهل قبول نمی کنن، میگن بحث میراث رو مطرح کردن. حالا الان دقیق یادم نیست عبارت مرحوم مجلسی چیه، این نکته رو زمینه بکنم. به نظر میرسه که فهم روایت خطبه فدکیه بدون یک ماجرایی که ظاهرا قبل از جریان فدک رخ داده مشکل هست. میگه فدک رو گرفتن، حضرت امیر صلوات الله علیه میره با ابوبکر مهاجه میکنه که این تو روایت ما هست، تو روایت عامه نیست. مهاجه ای که میکنه که با چیز که چطور شما این که نهله پیغمبر بوده و اون میگه که اونجا هم دیگه بحث میراث و اینها نیست. بحث این هست که حضرت امیر میگه که می شاهد بیار. حضرت امیر میگن که اگر مالی مال مسلمان ها باشه، من بیام ادعا کنم که این مال مال مسلمان ها هست، از کی شاهد طلب میکنی؟ میگه از شما. میگه الان این مال دست از زهرا بوده، ید اماره ملکیت هست، بنابراین شما که به عنوان مدعی العموم مسلمان ها مدعی هستی، شما باید به اصطلاح بیانه بیاری امثال اینها که اونا دیدن که محکوم میشن اینها. و در ذیلش هم داستان دستور قتل حضرت امیر به توسط خالد بن ولید داده شده بود. این داستان مفصلیه، جالب هم از اون داستان و اینها. تو چند تا نقل های مختلف هم تو نقل شیعه هست، خیلی نقل مفصل داره، یه اختلافاتی در جزئیات داره، ولی کلیتش اینه که یه همچین ماجرای اتفاق افتاده و حضرت امیر ابتدا میراث به اصطلاح فدک رو خواستن. این هست. به نظر میرسه داستان فدک بعد از اون جریان رخ میده، یعنی داستان خطبه فدکیه بعد از اینکه حضرت امیر وارد میشن و اینها متوجه میشن که به هر حال حضرت امیر بنا نیست خودشون اقدام کنن، حالا به خاطر وصیت پیغمبر لولا وصیت ام الله سبق و کتاب الله تقدم تو ذیل همون داستان هم هست. اونا دیگه رسما میراث به اصطلاح فدک تصاحب چیز میشه و جریان خطبه فدکی بعد از جریانی هست که حضرت امیر صلوات الله علیه وارد معرکه شدن. ولی در واقع شاید یک نوع اتمام حجتی هست برای مردم که نگن که اگر خود حضرت زهرا وارد میشد ما گوش میکردیم و امثال اینها. و حضرت زهرا هم که وارد میشه، حضرت زهرا دیگه اون نمیخواد اون ماجراهای قبلی رو تکرار کنه، اون داستانی که اونا به هر حال راه انداختن. این در واقع میگه حالا شما چیز رو که قبول ندارید، بحث نهله رو که این که قبلا ملک پیغمبر بوده و همسایه، نه که بحثی درش نیست، بحث میراث رو مطرح میکنه. میراث پیغمبر، اموالی که پیغمبر داشته ظاهرا خیلی اموال زیاد اونچنانی نبوده. البته نمیدونم داستان حوادث سبعه و اینها اون چی هست و اون
آیا اونها وقف بوده چی بوده، یه مقداری در مورد اینکه ادعای ارثی که حضرت میکردن مصادیقش چی بوده خب خیلی مورد تأمل هست. این یک نکته. یه جور دیگه تو بعضی از کلمات استفاده میشه. من از مرحوم آقای احمدی میانجی شنیدم، ایشون میفرمودن حضرت زهرا دو تا ادعا داره، یک بحث میراث، یک بحث فدک هست. اگر این باشه من این احتمال رو میدم که اصلا این خطبه که به عنوان خطبه فدکی معروف شده مربوط به درخواست میراث نه درخواست فدک. هرچند در تو این روایت اکثر نقلهاش ابتدا داره که وقتی حضرت ابوبکر لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه فدکا تو اکثر نقلاش هست، ولی تو بعضی نقلاش تو ذکر داستان هم صحبتی از فدک نیست. این احتمال داره که یه مقدار قاطی شده باشه. این اصل این ماجرا ماجرای مطالبه میراث باشه، اینی که حضرت هم تو اون خطبه هیچ صحبتی از فدک و اون داستانهای فدک هم نمی کنن. به هر حال این هم یک احتمال دیگه است که این که حضرت هیچ صحبتی از فدک نمی کنن اینه که این یک دعوای دیگری هست غیر از اون دعوا. یعنی دو تا محاجه حضرت داشتن، یک محاجه در مورد فدک هست، در مورد فدک از امیر وارد داستان میشن و اون ماجراهای مربوط به از امیر مربوط به فدکه، اما این ماجرای خطبه در واقع خطبه ای هست که به میراث برمیگرده و چی؟ بحث کلن اموال میراث کلی پیغمبر وجود داشته. این به نظرم یه مقداری نیاز به تأمل و دقت داره که مجموعاً ما ببینیم که از مجموع فرمایشات ائمه معصومین امثال اینها چی استفاده میشه در این مورد. خب حالا این روایت رو بخونم. این اینجوری. حالا من بقیه روایتاشو آدرساشو فقط سریع بدم، خوندنش بشه برای بعد. این روایت نخوندم، همین بود دیگه. گفتم مقال و اولو الارحام بعضهم اولا به وزن فی کتاب الله. آدرس روایتای دیگه 44-72. یه روایت دیگه بیشتر نمونده که من یادداشت کردم، 44-870 هست که اون هم حالا بعدن میخونیم. فقط این نکته رو بگم، تو کلمات فقها هم عبارات زیادی هست که من آدرس که یادداشت کردم مواردی رو که اینا میگن که از آیه اولو الارحام بلا خلافن استفاده الاغرب بالاغرب میشه. این تو کلمات فقها هم هست. این حالا فردا انشالله میخونم و یه بعضی روایت دیگه هم در این مسئله هست. ادامه بحث بشه انشالله روز دوشنبه انشالله. و صلی الله علیه و آله و سلم.